الحمد لله رب العالمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
عرض کردیم که خدمتون سیره سه گونه است، سیره که مرتبط با موضوع حکم شرعی است، که گاهی سیره سلوکی بود گاهی سیره اثباتی، و عرض کردیم سیره که مرتبط با موضوع حکم شرعی است حجت است و برای حجیتش به هیچی هم احتیاج نداره. همین که سیره آمد موضوعی رو معلوم کرد، این سیره حجته. یعنی چی؟ یعنی این که عرض به خدمت شما حکم شرعی رو شارع میگه، میگه مثلا قمار حرام است. حالا آلت قمار چیه؟ اینو سیره معلوم میکنه. آیا لازم داره امضای شارع رو؟ میگیم نه. لازم داره معاصر با زمان شارع باشه؟ نه. اگر سیره الان که زمان غیبت کبرا چقدر هم از غیبت کبرا گذشته، خب سیره آمد که فلان وسیله آلت قمار حرام، فلان وسیله آلت قمار نیست، حرام نیست. سیره مرتبط با موضوع گفتیم حجت است مطلقا. وقتی میگیم مطلقا یعنی چی؟ یعنی امضاء اشاره رو نمیخواد، معاصریت با اصل اشاره رو نمیخواد. سیره مرتبط با موضوع حجت است مطلقا. خب سیره دوم سیره است که مرتبط با دلیله. مرتبط با دلیله یعنی چی؟ یعنی میاد ظهور دلیل رو معلوم می‌کنه. ظهور دلیل یعنی دلیل شما باید لفظی باشه، یا آیه یا روایت. بعد سیره میاد این آیه و روایت رو معنا می‌کنه. اساساً آیات و روایات رو شما باید بر اساس فهم عرفی معنا بکنید. دقت کردید؟ با فهم عرفی باید معنا کنه، چون بر اساس فهم عرفی هم نازل شده، یعنی بر اساس مخاطبینش مردم عادیان هم آیات هم روایات نازل شده. خب سیره میاد اینا رو معنا میکنه. مثلا یه دلیلی میاد میگه آب مطلق نجاست رو پاک میکنه. حالا سیره میاد میگه آب مطلق مثلا معناش چیه؟ چه چیزی آب مطلق میتونه باشه، چه چیزی آب مطلق نمیتونه باشه؟ حاجت رو همین موارد رو سیره. این سیره هم حجته. پس سیره هم که مرتبط با دلیله حجته. حجیتش از کجا بیرون میکشه؟ از حجیت ظواهر. گفتیم چون ظواهر حجتن، سیره مرتبط با دلیل هم ظهور رو معلوم میکنه، پس سیره مرتبط با دلیل هم حجته. ببینید استدلال اینجوریه: ظواهر حجتن، سیره مرتبط با دلیل ظهور رو معلوم میکنه، پس سیره مرتبط با دلیل چون جزء ظواهر است حجت است. اما برای حجیتش یه شرط اساسی داره. اون شرط چیه؟ این سیره باید معاصر با زمان معصوم بشه. چرا؟ چون قرار آیه رو معلوم معنا کنه دیگه، روایت رو معنا کنه. بهتون عرض کردم، گفتم در بین کتب لغت شما نمیتونید از کتاب لغت متأخر استفاده کنید، از فرهنگای لغتی که الان نوشته شدن. چرا؟ چون فراوان درش لغات دخیل و معانی دخیل وجود داره. المنجد به درد ترجمه قرآن نمیخوره. المنجد به درد ترجمه، یا حتی منجد الطلاب به درد ترجمه آیات و روایات نمیخوره. حتی الموجم الوسیع، تمام این فرهنگای متأخر. چرا؟ چون بعضا معانی جدید توش اومده، دقت کردید؟ پس من باید چه کتابایی؟ کتابایی که به عصر معصوم یا مال عصر معصوم من، مثل العین خلیل، یا اگرم بعد از عصر معصوم من با زمان عصر معصوم نزدیک باشن، مثلا تو غیبت صغرا نوشته باشن یا اوائل غیبت کبرا نوشته شده باشن. پس العین به درد میخوره، سها به درد میخوره، یا مثلا بفرم ساحل لغم میگه، یا مثلا بفرم لسان العرب، کتابایی که به زمان معصوم. اگر قرار باشه آیه و روایتی را سیره معلوم بکند، این سیره باید مربوط به زمان معصوم باشه، چون اساسا معنا کردن باید مربوط به اون زمان باشه. تا حالا این دو تا سیره رو گفتیم، از امروز به بعد، یعنی در واقع از اینجا به بعد دیگه کل درسمون تو این مدت باقی مانده تا پایان نوبت اول در خصوص نوع سوم از سیره است، یعنی سیره مشرعه، سیره‌ای که مرتبط است با حکم شرعی. سیره اول مرتبط بود با موضوع، سیره دوم مرتبط بود با دلیل، الان سیره سوم مرتبط است با حکم شرعی. این سیره قرار خودش حکم شرعی تولید کنه. در واقع کتاب شما وقتی سیره رو نوشته مربوط به همین سیره است. اصلا در اون سیره اولی که موضوع بود حجت بود، دعوا نداشتیم. سیره دوم هم حجت بود به واسطه حجت ظواهر، اونم دعوا نداره. این سیره بحثه که آیا حجت است یا حجت نیست. این سیره یعنی قراره مثل آیه عمل کنه، قراره مثل روایت عمل کنه، قراره مثل اجماع عمل کنه، قراره مثل عقل عمل کنه، قراره مثل شهرت عمل کنه. یادتون هست شما میگفتید از خبر واحد حکم شرعی بیرون میوردید، مثلا میگفتید قال الصادق علیه السلام مثلا فلان حکم از روایت امام صادق، از آیه از مصطلا وجوب نماز برست می بردیم. دقت کردیم فا از آیه فا تیمم و سعیدن مثل تیمم رو بیرون می کشید. چطور از آیات احکام بیرون می کشیدید؟ الان قراره از سیره عقلا حکم شرعی به دست بیارید. مثلا قرار سیره عقلا بگه از این به بعد بیع سرگفتی هم درسته، قرار سیره عقلا باید از این به بعد می خواهد بگه شخص اعتباری هم درسته. دقیق کردید چی میخوام بگم؟ یعنی سیره عقلا قرار حکم شرعی تولید کنه، بعد یاد بیعایی که زمان معصوم نبوده بیاره، مثلا بیع بیمه، اگر بیمه رو بیع بدانه خب، یا مثلا پول رو سیره عقلا قرار آره بیمه رو هم معامله که در بیمه انجام میده پول میدی تا اون در زمانی به تو چیکار کنه؟ خسارت تو بده. دقیق کردیم این معامله حالا اگه بیه بگیم یا تحت کدوم یکی از حقوق بیاریمش، یا اصلا نه یا بیه جدید باشه. اساسا الان خیلی از آقای میگن چه ضرورت داره این معاملات رو ببریم تحت معاملات سابقی که وجود داشته، اصلا میگیم یه معامله جدیده مثل سرگفتی ها، سرگفتی ها تحت عنوان اجاره میبرن، میگیم چرا بگیم تحت سرگفتی، تحت اجاره است، سرگفتی سرگفتیه، یه معامله جدیده. خب آیا سیره عقلا میتواند حکم شرعی بسازد؟ خب شما میدونید 400 تا حکم ما در فقه داریم که تنها دلیلش اجماعه. مثلا میگید آقا ماهی که فلس نداره حرامه، ما روایت نداریم، تنها دلیلش اجماعه. مثلا میگی قهقهه در نماز نماز رو باطل میکنه، دلیلش اجماعه. کلام کثیر در نماز نماز رو باطل میکنه، تنها دلیلش اجماع. ببینید اجماع حکم شرعی تولید کرده. دقت میکنید؟ تو همین مکاسب فراوان شیخ انصاری میگه تنها دلیل اجماع، ادله دیگه ایراد دارن، اشکال دارن. چطور اجماع حکم شرعی درست میکنه؟ میخواد بگی سیره عقلا هم حکم شرعی درست میکنه، بنا عقلا حکم شرعی درست میکنه. دقیقا یعنی چقدر میکنن؟ مثل اجماع، مثل آیه، مثل رو. یعنی شما به جای اینکه بگی ادله اربعه باید بگی ادله خمسه، سادسه، نمونه چنچزا. دقیقا یعنی سیره عقلا رو بفهمید.
الان این 400 نزدیک 400 رو فقط دلیش اجماع، الان کسایی که مثلا اخباری هم این 400 چهار میکنن؟ روایت هم که نداریم؟
نه، بعضی از اینا روایت نداریم، بعضی از اینا روایت های ضعیف داریم که اخباری ها همون روایت ها رو قبول میکنن. اونجایی که روایت نداریم رو باید برن سراغ اصول عملیه، باید برن سراغ همچی چیزایی عمل بهش بکنن، چون اجماع رو قبول ندارن، احتیاط میکنن. مثلا اخباری ها در این زمین ها روش های خودشون رو استفاده میکنن. خب یرم ها کرده یاد داشت بفرمایید. عنوان درسمون در اینجا سیره مشرعه است. سیره مشرعه یعنی سیره ای که تشریعی می کند، حکم شرعی می سازد. سیره پس عنوان درسمون میشه سیره مشرعه. خب ما تموم شد، درس دیروز در این مرتبط با دلیل تموم شد. الان جدید از اینجا به بعد هر چه حرف میزنیم پیرامون سیره امروز میخوام ببینیم سیره مشرع چیست، اقسامش. یه نکته دیگه هم بگیم بحثمون امروز تموم بشه، بعد بریم حالتهاشو بحث کنیم و تا بریم برسیم به ادله و مخالفین و موافقین و اینها رو هم ذره ذره بحث بکنیم. خب مطلب اولمون میخوام تعریف کنیم سیره مشرع رو. اصلا سیره مشرع چیست؟ جمله اول، سیره مشرعه سیره ایست که به وسیله آن سیره مشرعه سیره ایست که به وسیله آن حکم شرعی کلی الهی به دست می آید. چطور شما از آیه اقیم الصلاة یه حکم کلی می ساختید، می گفتید نماز این حکم کلیه دیگه، دقت کردید؟ مثلا سومو از این کلام و کتب علیکم الصیام از این آیه شریفه چی به دست می آرید؟ یه دست میاره که روزه واجب است به صورت کلی تو کتاب های رساله نیست. قراره به وسیله سیره هم شما حکم کلی اعلام بکنه فقیه. مثلا حکم کلی چیه؟ هر چیز چیزی را احیا کرد یا زد کرد مالکش میشود. این حکم شرعی کلی الهی. دقت کردید؟ یعنی فقیه تو رساله می نویسه، یعنی انگار خدا گفته، سیره گفته انگار خدا گفته. یعنی سیره میگه هر کس چیزی رو حیازت کنه مالکش میشه، یعنی خدا گفته هر کس چیزی رو احیا کنه مال خودشه. این میخوان همچین چیزی رو بگیم. دقت کردیم؟ خب این سیره کجا قرار میگیره؟ ببینید فقیه وقتی قراره حکم شرعی رو استنباط کنه، متوجه شدید؟ استدلال میکنه. و اینو یاد بگیر، همیشه استدلال یه صغرا داره یه کبرا داره. خب اونی که میخوایم ازش حکم شرعی به دست بیاریم همیشه کبرای استدلال فقهی قرار میگیره، متوجه؟ مثلا شما میگید کتب علیکم الصیام ظهور دارد در این که نماز واجب است، بعد تو کبرا میگید ظواهر حجت است، بعد میگید پس این وجوب نماز حجت است. فقیه اینجوری استنباط میکنه. هر چیزی که قرار ازش حکم شرعی کلی به دست بیاد یاد بگیرید. هر قانونی که قرار ازش حکم شرعی کلی به دست بیاد اون همیشه تو کبرای استدلال فقهی قرار میگیره. پس این سیره که قرار حکم شرعی ازش به دست بیاد کجا قرار میگیره؟ تو کبرای استدلال فقهی. جمله دوم رو یاد داشته باشید، سیره مشرعه در کبرای حکم شرعی قرار میگیرد. در کبرای استدلال ببخشید، در کبرای استدلال بر حکم شرعی قرار میگیرد.
در کبرای استدلال،
استدلال بر حکم شرعی قرار میگیرد. اینم جمله دوم. جمله سوم، این سیره در کنار آیات، روایات، اجماع، عقل جزء ادله این سیره در کنار آیات، روایات، اجماع، عقل، جزء ادله استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. خب مثال میزنیم. مثال اول، نقل یا انتقال آب از نهر حیازت است. این سغراست. دارم یه استدلال مثال میزنم. مثال اول، انتقال آب از نهر حیازت است، صغرا. این میشه صغرای استدلالتون. کبراش چیه؟ این قضیهی که سیره عقلا میگه
هرچی حیازت داشته
باشه. آفرین آفرین. کبرایی که مبتنی، کبرا رو بنویسید، کبرای مبتنی بر سیره عقلا. چیه این کبرا؟ هر کس چیزی را حیازت کند مالک می شود. اینو عقلا گفتن، بنا عقلا. پس اگر من رفتم از نهر آب آوردم، این آب دیگه مال منه. میتونم تو راه مثلا تشنه بود بفروشم آب رو. دقت کردید؟ چون الان مالک شدم. بیعم در مثلا میتونم این آب رو صدقه بدم، هر کاری. حالا این انتقال صرفا با دبه نیست، ممکنه یه کسی بیاد یه جویی از این کنار این نهره بزنه، آب رو بیاره توی زمین خودش، این آب رو مالک میشه. اگر آب اومد تو زمین این آقا، شما میتونی بری آب نهر رو خودت برداری، اما دیگه حق نداری آبی که تو زمین این آقا اومده دستش بزنه، چون این دیگه مالک داره، صاحب این زمین مالکش شده. چرا؟ چون این قانون گفته، این انتقال داده. حالا نتیجه این استدلال چی میشه؟ یادداشت کنی نتیجه رو. هر کس آب نهر را به سببی انتقال دهد مالک میشود. نتیجهش اینه. خب یه حکم فقهیه. پس اگر شما آمدید یه جوی درست کردید از نهر، این اومد تو زمین شما، من میتونم آب نهر رو برم خودم وردارم، اما دیگه اگر اومدم تو زمین این آقا آب اومده، نمیتونم، باید اجازه بگیرم. این میشه تصرف در مال غیر. مالک داره، تو آقا ایازت کرده، مالک این آب شده. دقت کردی؟ چه فرق؟ این آب همون آبه، فرقش اینه که این آقا حیازت کرده، اون آب وله، اون میشه مباهات اصلیه، هیچ کس مالکش نیست، هر چی دست بذاره روش میشه مالکش. دقت کردی؟ این دیگه نمیشه، این میشه حیازت شده. مثل پرنده تو آسمون، یه پرنده تو آسمونه، هر چی میتونه بگیره، اما یه پرنده شما گرفتیش، اووردی پراشو چیدی، دیگه کسی نمیتونه اینو بگیره. اگر عقل رو به امید کسی دیگه میدیم، یه آقا پرندمو بده، این نمیتونه بگه اینچه پرنده تو آسمون، نه این پرنده تو آسمون نیست، پرنده تو آسمون مباهات اصلیه، هر کی میتونه مالک بشه، مالک نداره. این پرنده رو من گرفتم، تو پراشو چیدم، این حیازتش کردم، این دیگه مال منه. دقت میکنه چه از میکنه؟ مالک داره.
حالا کل نهر رو میتونه تصرف کنه؟
نه، حالا اینجا آیا میتواند؟ از داره، چون مباهات مال امامه، مال ولی فقیه، مال حکومته. آیا میتواند یا نه؟ این قوانین خودشو داره. متوجه؟ مباهات اصلیه مالکش، اون دیگه تو فقه باید بگی امامه، ولی حکومته، چقدر میتونه با عید میتونه باید پول بده بابت این نباز پول بده، این حرفا در فقه جاش بس میشه نه اینجا. دقت کردید؟ پس سیره عقلای مشرعه رو فهمیدیم. چی گفت؟ گفت آقا من حکم شرعی برا ساختم، هر کس چیزی رو حیازت کنه مالکش میشه. پس من اگر آب نهر رو حیازت کنم مالکم، پرنده تو آسمون رو حیازت کنم مالکم، برم از توی جنگل هیزم بردارم بیارم، این هیزم مالی در خونه من دیگه من مالکشم، این هیزم همون هیزم تو جنگله، ولی دیگه کسی نمیتونه به این دست بزنه، این مال منه، من میتونم برم بفروشمش. هیزم های تو جنگل، ولی تو حیازت کردی رفتی جمع کردی تپه هیزم درست کردی برو بفروشمش، مالکشی پولشم حلال. همه رو چی تولید کرد؟ همه رو این حکامو چی گفت؟ سیره عقلا مشخص کرد، من هاذا شیئا فقط ملکه. دقت کردی؟ حالا بقیه جلسه بخصیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم.
تکنا صلاتی.
I don't know how to handle it.